با سلام خدمت همه علاقمندان دوستان ورزش، با 452 برنامه سو از لندن با افتخار خدمت شما هستیم. درباره اتفاقات حواشی ورزش ایران یه گپ و گفتی درباره بحث مدیریتی وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و اتفاقاتی که در ورزش ایران داره میفته یه سری هم خواهیم زد به برنده بالندور 2021 لیونل مسی که واقعا من خودم فکر نمیکردم که این همچین جایزه رو مسی بگیره. حق به نظر من لواندوفسکی بود. یه حواشی زیادی مراسم داشت در نوع خودش که حتما بهش خواهیم پرداخت. میریم و برمیگردیم خدمتتون هستیم. بینندگان عزیز و ارجمند ایران فردا و برنامه سو بسیار خوشحالم توی یک شنبه شب طبق معمول هر هفته خدمتتون هستم. با افتخار به اتفاق دوست همکارم علی کارگردان برنامه، همراهی صمیمانه شما و البته حضور کارشناسان محترم که واقعا حضور صمیمانه شما، همراهیتون، پیامهاتون، کامنتاتون، نظرات و انتقادات سازندتون به ما دلگرمی میده و ما رو، من و همکارانم رو به آینده امیدوار میکنه بر راستای برنامه‌سازی برای شما بزرگوارم. خدمتتون عرض کنم که توی برنامه امشب سعی خواهیم کرد بپردازیم به اتفاقاتی که در وزارت ورزش میفته. دولت 13 که آقای حمید سجادی وزیر ورزشش هست، قهرمان اسبق دوهای استقامت ایران، کسی که سالیان سال در ورزش هم بود. بحث قهرمانی و دوران قهرمانیش جدا از مسائل مدیریتیش، یه زمان نشین در باشگاه سایپا مدیر عامل بود، اینجا اتفاقات مالی زیادی رقم خورد، رفت در دولت دوم آقای احمدی نژاد معاون ورزش قهرمانی سازمان شد که زمانی که آقای سعیدی رئیس سازمان کره بدنی بود نامزد وزارت ورزشی بود که اون دوره مجلس بهش رأی نداد، رفت به جاهای مختلف تا اینکه دولت آقای رئیسی اومد و ایشون در مجلس تونست اون لابی هایی که اتفاق میفته، حضور آقای قالیباف به نظر من حضور موثر محمد باقر قالیباف تونست رأی بگیره برای شما. الان در وزارت ورزش حضور داره، اتفاقات زیادی رقم خورده. صحبت کنیم درباره حواشی بسکتبال ایران و مسائلی از این دست. در خدمت دو تا از کارشناسان خوب و استاد رضا طاهری از پادربرن آلمان و دوست خوبم داوود میمنی در آرنهایم هلند، امیدوارم که به همه مباحث برسیم. بریم پادربرن آلمان به رسم کسوت و ادب. حاضر خدمتتون سلام عرض کردم، امیدوارم که ساعات لحظات خوبی داشته باشید. قبل از اینکه وارد بحث بشیم اصلیت میگم، تسلیت میگم به شما، به خانواده بزرگ بسکتبال حسن نوربخش عزیز و از دست دادیم. یکی از مردان بزرگ بسکتبال بود، سرپرست تیم ملی بود، در تیم‌های مختلف حضور داشت. من خودم که در ایران بودم به دفعات با این بزرگمرد مصاحبه کردم و واقعا یکی از افتخارات بسکتبال به خانواده بسکتبال، یکی از بزرگ‌هاش رو از دست داد. در مورد ایشون صحبت بفرمایید.
درود بر شما آقای خسروجلی، درود بر بینندگان عزیز برنامه. همینطور البته کسبت آقای میمندی از من بیشتره، چون ایشون فهم و عقل و درایتشون از بنده بیشتره، ولی به هر صورت حالا به هر شما من لطف کردین و من در خدمتتون هستم. بایستی بگم که آقای نوربخش، زنده یاد حسن نوربخش، دارای یه مکتبی در بسکتبال، اونم مکتب صداقت، مکتب صراحت، مکتب مردانگی، و این همه از صفات خصوصیاتی بود که این زنده یاد داشت و ما هم که خود بنده هم که از شاگردانش بودیم همیشه به او افتخار میکردیم و سعی میکردیم که به او تحصیل کنیم و از او یاد بگیریم، چیزی که متاسفانه امروز در ورزش ما اصلا کنایابه. یعنی شما نه صداقتی و نه صراحتی و نه مردانگی و این رو اصلا خصوصیات دیگه تو ورزش ایران متاسفانه و تو بسکتبال اصلا گم شده است. اما به صورت ایشون سالهای سال بازیکن بسکتبال، بازیکن ملی بود، داور بین‌المللی بسکتبال بود، سرپرست تیم ملی بسکتبال بود، رئیس کمیته داوران و مسابقات، رئیس هیئت تهران و انواع اقسام پست‌های مختلف و فقدان مردانی برای بسکتبال ما مانند حسن نوربخش واقعا تأثیر گذاره، به خاطر که همونطور که گفتم یاد او، یعنی رسمی که او بر جا گذاشت متأسفانه در بسکتبال ما از بین رفته. البته یاد و نام حسن نوربخش همونطور که شما الان اشاره کردید در ذهن بنده و شما خیلی دیگه همچنان خواهد.
بسیار ممنون، روحشون شاد باشه، به خانوادهش، به خانواده بزرگ بسکتبال، به صفحه استاد وحید ابوالحسنی. من پیامو دیدم زمانی که استاد نوربخش فوت کردن و تسلیت عرض میگم خود آقای طاهری از بزرگان خانواده بسکتبال و واقعا میگم یکی از ستونهای بسکتبال ما هست، دست دادیم، امیدوارم که روحشون شاد باشه. یه نکته خدمت عرض کنم، ما آقای طاهری یه کمی وقتشون کم زیغه و نمیتونیم خیلی در خدمتشون باشیم، تا انتهای برنامه در خدمت آقای مهمندی هستیم و داوود خان از زوایای مختلف بحث وزارت ورزش و اتفاقات مدیریتی ورود خواهند کرد در زمان خودش. آقای طاهری، توی پنجره رقابت‌های مقدماتی جام جهانی قهرمان جهان ایران دوتا بازی کرد با بحرین که هر دوتا هم برد، یه جورایی از مصطفی هاشمی رونمایی شد، انتخاب ایشون یه حواشی داشت، چون خود ایشون اصلا من زمانی که بسکتبال رو میبینم اگه مصطفی هاشمی باشه یعنی در طرفش حاشیه است. من خودم سالیان سال با این آقای هاشمی مصاحبه کردم، یعنی مطمئنن مصطفی هاشمی، سعیده فتی، آدمای مثل این بزرگواران باشن، یعنی حاشیه اونجا هست.
حضورت عرض کنم همین جا، اولا من یه مقدار بدشانسم که نمیتونم تا آخر این برنامه در کنار آقای میمندی بشینم و از صحبتهایشون استفاده کنم، چون واقعا وقتی آقای میمندی صحبت میکنه من یکی که هضم میکنم، ولی خب حالا بعدا میشینم برنامه رو بعدا میبینم. اما آنچه که بایستی بگم این هست که تیم ملی بسکتبال ما یک نفس تازه قرار بکشه، اون نفس رو هم حالا به این صورتی که با تعویض فرد، حالا این تعویض فرد چقدر میتونه مثمر ثمر باشه برای بسکتبال ما نمیدونیم. سرمربی تیم ملی رفت شاهین تب، یک مربی نظامی با یک روابط بسته و خشک، و حالا مصطفی هاشمی میاد، آدمی که یه مقداری بازتره، رفیق بازتره به قول معروف، و به قول شما با حاشیه‌های فراوانه. مصطفی هاشمی که اومد گفت جوونا رو میاره، این رو میخواستم بگم که اومدن هاشمی رو میتونیم هم سیاه ببینیم هم سفید ببینیم. سفید از این بابت میتونیم ببینیم که مصطفی هاشمی به هر صورت وقتی که اومد، چون روابط بهتری با بازیکن‌ها داره، اولین کاری که کرد مهدی کامرانی رو که واقعا تیم ملی ما الان بهش احتیاج داره بلافاصله به تیم دعوت کرد. ارسلان کاظمی الان یه جور دیگه تو تیم بازی میکنه، چون با شاهین تب مشکل داشت و 3 سال تموم هرچی که ما همه علل حق زدیم که آقا این بچه حیفشه، چرا خطش میزنین، اون رو از تیم ملی کنار گذاشتن. این از نکات مثبت این اگزمی که هاشمی سعی میکنه که یک همدلی در تیم ملی با وجود بیاره. اما اونجایی که کار هاشمی سیاهه اینه که هاشمی سعی میکنه که الان بیشتر از این که تمرکز کنه روی کار تیم ملی، سعی میکنه توی انتخابات فدراسیون بسکتبال که به زودی برگزار بشه در دیما ورود کنه و رأی جمع کنه برای احمدی طباطبایی، که این مسئله باعث میشه که یه مقداری سیاه نمایی بشه در خصوص هاشمی. مصطفی هاشمی 2 سال در تیم ژاندارمری با خود منم کار کرد، مصطفی بچه خوبی از قلب خوبی داره، قلب خوبی داره، منتها مصطفی هاشمی باعث این قضیه زرنگ‌تر باشه، بعد خودش رو از مسائل انتخاباتی و رامین احمدی طباطبایی کنار بکشه، چرا که رامین احمدی طباطبایی کاملا کارنامه سیاه و این سیاهی او میتونه رنگ هاشمی رو در بسکتبال ما مکدر بکنه.
بسیار من آیت اگه 2-3 دقیقه حضور داشته باشیم، من یه نکته یه سوال پایانی هم دارم، بریم به آیان برمیگم شما. آقای میمند خدمتتون سلام عرض کردم، آقای طاهری اشاره کردن، اشاره فرمودن درباره اتفاقات حالا مدیریتی بسکتبال قبل از اینکه این دولت اصلا انتخاب شد، زمانی که کاندیداهای مختلف برای وزارت ورزش بودن، شما اعلام فرمودید که ما به دنبال فردی هستیم که اگه ایشون بشه میشه یه امیدی داشت، اما از صندوق مجلس، از اون دالان‌های مجلس به کمک آقای قالیباف و آقای سجادی اومدن بیرون، ایشون اومدن و حضور هم دارن و صحبت‌های مختلفی هم می‌کنن، اعلام کردن که یه نکته جالب، بعد از همه ظرفیت بسیج برای حل مشکلات ورزش استفاده کنیم. توی بحث مدیریتی ایشون تا الان چطور عمل کردن؟
عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز، دوست گرامی آقای طاهری گرامی. من وقتی که جناب طاهری صحبت میکردن آفهند یاد این شعر افتادم و با این شعر عرایزم رو شروع میکنم. میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت، میخاری و مستی ره و رسم دیگری داشت. وزارت ورزش در این صد روزی که آقای سجادی اونجا نشستن، اوج ابتذال، اوج شلختگی و بی‌عرضگی رو ما در این صد روز در وزارت ورزش داریم می‌بینیم. چرا که آقای سجادی مثال یک قماربازی است که در راهروهای مجلس قمار کرده بعضی از پست‌ها رو و الان دستش خالی است. اتفاقی داره میفته؟ چرا میگم ابتذال؟ باور بفرمایید آقای خسروجردی، بینندگان عزیز، اینا خزعبلاتی به نام سیاه‌نمایی یا ناسزا نیست، اینا خروجی و تراشه عملکرد خود وزارتخونه است در این صد بود. شما ببینید یه دولتی رو ما حاکم کردیم که بالا پایین دولت قبل رو نقد کرده و امروز اومده خودش صد روز در اون کرسی نشسته، مهمترین معاونتش که معاونت ورزش و قهرمانیست رو دست نخورده نگه داشته. چرا؟ دلیلش اینه که در ایران مال آقای خسروجردی یک مدیر با نفوذ و قدرتمند اونجا حضور داره و او مایل استش که آقای دکتر در این پست باقی بمانه، ولی آقای سجادی قبلا این پست رو معامله کرده و این نابسامانی رو کشونده. حالا منافع ملی ما کجاست نمیدونم. شما بدونید آقای خسروجردی، دقت بفرمایید، من یه کار عرض کنم خدمت شما تحقیقاتی انجام دادم، سعی میکنم این رو خیلی کوتاه خدمت شما بگم. من اومدم وقتی که هیئت‌های اسرائیل داشتش در با کشورهای اسلامی داشتن روابط برقرار میکردن، من این هیئت‌ها رو با دقت بررسی کردم. تو تمام این هیئت‌ها که می اومدن دو سه عنصر ورزشی خیلی قوی وجود داشت. اینا برای چای خوردن و شیرینی خوردن نیومده بودن. اتفاقی که داره میفته آقای خسروجردی، برادر عزیزم، غرب ستیزی و اسرائیل ستیزی همچنان داره قربانی میگیره و وزیر کجاست؟ وزیر کجاست؟ چون اسرائیل بنا داره در آینده نزدیک حوزه ورزشیش رو از اروپا منتقل کنه به غرب آسیا. نمونهش رو عرض میکنم، در دبی مسابقات جهانی بود، اسرائیل در 5 وزن نماینده داشت. 2 شب قبل شورای برون مرزی کذایی که ما بابت چقدر تالا هزینه دادیم، بیخ گوشه اتاق آقای سجادی تصمیم گرفت گفت نرن. این قربانی اول. قربانی دوم در تورنمنت تکواندوی بود که در عربستان برگزار شد، اسرائیل 2 تا بازیکن داشت. تیم ایران ناگهان متوجه شد و اومدن دو وزن رو تغییر دادن، یعنی ما در 2 وزن 2 شرکت کننده مجبور شدیم اونجا داشته باشیم. وزیر کجاست؟ بنابراین شما در این اوضاع نابسامانی که من عرض میکنم خدمت شما، آقای وزیر باید بیاد این مسائل رو حل بکنه. دهن به دهن گذاشتن با گل محمدی و نمیدونم پرداختن به حرفا و رمان پاره کردن، همه بلدن این کار رو بکنن.
بله،
اون اوج ابتذالی رو که عرض کردم اونجایی هستش که ممکنه بعضی ها به ما این خورده رو بگیرم بگم بالا و پایین مملکت اینجوره، من تایید میکنم، ولی من
تاوز میخوام برمیگردیم به شما، برمیگردم چون من با کار دارم عذرخواهی میکنم. آقای طاهری ما 1 دقیقه در خدمتتون هستیم. انتخابات فدراسیون بسکتبال هم نزدیک، اسامی که من نگاه میکنم اسامی نیستن که بیان بعد یه جورایی آقای احمدی طباطبایی رو ماسکه بکنن در نهایت بتونن یه بسکتبال ما یه اتفاقی بدن. واقعا الان من خودم از شم دستم میگیرم و دنبال آقای معشوم باشم. خیلی کوتاه می‌خواستم ببینم سرنوشت این قصه کجا خواهد رسید.
والا سرنوشت این قصه اینجوری که داوود خان گفت که یعنی این اوج شلختگی که گفت از اون بالا از اون سطر تا ذیله. شما ببینید متاسفانه تو انتخابات فدراسیون بسکتبال آدمایی که اونم تایید شدن آدمی ما نمیبینیم، فردی نمیبینیم، هرچند که فردی مثلا جواد داوری حضور داره، خب خودش قهرمان سابق تیم ملی بوده، اما اینکه آیا بتونه با احمدی طباطبایی مقابله کنه خودش یه سواله. جدا از اون قبل از این رسم برای این بود که قبل از شروع انتخابات یه سرپرست میشتن فدراسیون، رئیس فدراسیون میره بیرون. الان خود آقای احمدی طباطبایی که رئیس فدراسیون داره انتخابات برگزار میکنه و از امکانات فدراسیون و از تریبون فدراسیون استفاده میکنه، برای خودش تبلیغ میکنه و خیلی کارهای دیگه. رؤسای فدراسیون، رؤسای هیئت‌ها لابی میکنه، از پول فدراسیون برای انتخابات خودش خرج میکنه. اینا همه چیزایی که غلطه و واقعا شانسی من برای بقیه نمیبینم. متاسفانه من فکر میکنم که 4 سال دیگه ما بایستی که به در بسته بزنیم و همچنان با دعا کنیم که چه اتفاقی بیفته. فکرم نمیکنم که همینطور که آقای داوود خانم میمندی فرمودن از طرف وزارت ورزش آبی گرم بشه برای فدراسیون بسکتبال.
بسیار ممنون آقای طاهری، حتما نزدیک انتخابات و بعدش هم حتما خدمتتون هستم. ممنونم که وقت گذاشتید، میدونم که وقتتون هم بسیار فشرده است، برنامه‌تون هم فشرده است.
خواهش
بینندگان عزیز و عجبن یه تصویر کوتاه ببینید، در بخش بعدی خدمتتون هستم با مهمان. بینندگان عزیز و ارجمند ایران فردا عرض بکنم که توی این قسمت درباره انتخاب لیونل مسی صحبت خواهیم کرد. توی این که یکی از عجوبه های فوتبال دنیاست و تا قبل از این 6 بار توپ طلا رو برده بود هیچ شکی نیست، اما به نظر خود من واقعا امسال حقش نبود. خیلی از بزرگان فوتبال، افراد رسانه‌ای، خب تو این توپ طلا رو مربیان، بازیکنان و سردبیران مجله‌های معتبر دنیا انتخاب میکنه. رونالدو که رسما حمله کرد به سردبیر فرانس فوتبال، چون سردبیر فرانس فوتبال اعلام کرده بود رونالدو هم انتخاب نشه و به اون مراسم نمیاد و یه جورایی زیر سوال بود. بلافاصله کریستیانو رونالدو جوابش داد و اعلام کرد که من خب همیشه هر کسی انتخاب شده تبریک گفتم بهش و یه جورایی اعلام کرد که این دفعه انتخابات به یه ترتیبی بود، حالا هم رفاقت درش بود هم پشت پرده داد. حالا نمیدونم رفتن لیونل مسی به پاریس سن ژرمن و حضور مجله فرانس فوتبال که فرانسوی هست این دخالت داشت، نمیدونم داستان چی بود. حتما از ایرج خان ادیب‌زاده سوال خواهم کرد. در خدمت ایرج خان ادیب‌زاده هستم در پاریس، استاد فریدون شهبانی در اوتخت و هلند و همچنان با داوود خان میمنی در آرنهایم هستیم. ایرج خان خدمت شما سلام عرض کردم. می‌خواستم از شما بپرسم انتخابات این دوره چرا انقدر حاشیه‌ای شد؟ به نظر من واقعا روبرت لواندوفسکی همه چیز رو داشت که بیاد برنده این توپ بشه و خیلی‌هام اشاره می‌کردن که واقعا حقش، اما همون روزی که شبش می‌خواست مراسم برگزار بشه یه جورایی معلوم بود که همه دارن تبریک میگن به لیونل مسی و از قبل مشخص هم بود که این مراسم فقط می‌خواد برگزار بشه.
با سلام به داوود خان، فریدون عزیز و خود تو امیر جان و علی گرامی. به هر حال من یه نکته‌ای که باید بهتون بگم، درست 2 هفته قبل از این انتخابات در یک روز مسی نه در تمرین شرکت کرد و نه در به هر حال مسائل دیگه و بعد گفتن که رفته بوده فرانس فوتبال برای اینکه عکس‌های مخصوص ازش بگیرن. به هر حال این داستان مربوط به همون شب نیست. اما مسئله که شما الان گفتید، خب این بحث خیلی زیادی رو واقعا به وجود آورد، اینکه مسی برای 7 بار برنده توپ طلا شد در حالی که خب لواندوفسکی بود، بنزما بود، امباپه بود. الان که شما گفتید پاریس شاید مثلا نمیدونم اعمال نظر کرده، نفوذ کرده اینا، خب میتونستم برای امباپه این کارو بکنم. ولی مسی به هر حال یک بازیکن بزرگ، خود شما هم گفتید آخرین مصاحبه‌ای که الان با فرانس فوتبال آقای کریستیان فری سردبیر کیهان، سردبیر روزنامه در واقع مجله فرانس فوتبال شده که این جایزه توپ طلا رو در 1965 به وجود آورد، گفته که من خودم طرفدار لواندوفسکی بودم و حالا تصمیم گرفتن که یک توپ طلا به لواندوفسکی بدن، یعنی در واقع لواندوفسکی هم یه جوری تاجگذاری میکنه، به خاطر اینکه در همون سالی که به دلیل واقعا این بیماری همگیر هیچ این مراسم برگزار نشد و جایزه هم به کسی داده نشد، ولی در همون سال هم لواندوفسکی بهترین گلزن اروپا بود با بایر مونیخ. به هر حال این مسئله چیزی از ارزش‌های مسی کم نمی‌کنه، چون آمار اگر نگاه بکنید از نظر تعداد زدن گل در همین سال گذشته و بعد مهمتر از همه اینکه واقعا لیونل مسی عامل اصلی پیروزی آرژانتین بر برزیل بود در کوپا آمریکا و توانست بعد از مدت ها این کشور رو، آرژانتین رو، به واقعا توپ به قهرمانی کوپا آمریکا برسونه. شما اگر به آرژانتین رفته باشین، چون به زمان اون جام جهانی 1976 رفتم با آرژانتین، شما نمیدونید این مردم چقدر عاشق فوتبالن. یعنی تمام شبهایی که آرژانتین مثلا یک پیروزی به دست می آورد اصلا هیچ کس نمیخوابید، اصلا ما هم که تو هتل بودیم دیگه نمیتونستیم بخوابیم. بنابراین من میگم که خب این جنبه از کار مسی هم خیلی اهمیت داشت، هم بهترین گلزن کوپا آمریکا شد، هم واقعا باعث شد که آرژانتین بعد از مدت‌ها بر برزیل پیروز بشه. اینا همه چی به هر حال در نظر گرفته میشه، به اضافه اینکه یک جام پادشاهی همین اسپانیا رو در زمانی که پیراهن بارسلون رو داشت اون رو هم فتح کرد. به هر حال چیزی از ارزش‌های این دوتا بازیکن کم نمیشه، اما یک کسی که به نظر من خیلی برجسته بود و در این فصل خیلی درخشان بود کریم بنزما بود که خب به خاطر اون پرونده شاید یه مقدار نمرات منفی گرفت و چهارم شد. به هر حال
ایرش هم بخوام تصاویرش هم هست، بپردازیم به انتخاب بهترین بازیکن زن دنیا و دارنده توپ طلا که یه جورایی واقعا توی مراسم امباپه هم اومد اعلام که بعد جایزه‌شو گرفت و به نظرم که از نکته های روشن این مراسم بود که حاضرین هم یه جورایی هم شگفت زده شدن، همین که واقعا نشون میده فوتبال زنان هم در همپای مردان میاد جلو.
کاملا درسته و این یک امتیاز بزرگ برای بارسلونا بود. این مادر همین خانمی است که برنده توپ طلای زنان شده و به هر حال همه برای این خانم فوتبالیست که بهترین گلزن لیگا هست و بهترین گلزن و بعد باعث شد که تیم بارسلون در قهرمانی اروپا پیروز بشه و میدونید که به هر حال زمانی بود که دو تا بازیکن بودن، یکی آمریکایی مگان پپینو و یک بازیکن نروژی که اینها بهترین گلزنان لیگ برتر زنان بودن، اونها برنده توپ طلا شدن و الان این الکسیا هست که واقعا با 27 سال سن و کارهایی که میکنه، ببینید اصلا تو فوتبال زنا زیاد سابقه نداره، اینقدر به این قشنگی در واقع داره میرقصه و به هر حال من فکر میکنم که توپ طلا حق این خانم اسپانیایی بود و بعد حق باشگاه بارسلونا.
بسیار ممنون از ایرش خان ادیب‌زاده، یه پکیج کامل از برگزاری حواشی مراسم بالندور 2021 که واقعا به نظر من لواندوفسکی تو این فصل بی‌نظیر بود. یه اشاره هم کرده که خب اگه قرار نیست جایزه بگیره بایرن رو ترک کنه بره به رئال مادرید که اونم مطمئناً بایرنیا به هیچ وجه من الگوجو حاضر نیستن، این ماشین گلزنی خودشون از دست رئال سالیان ساله که دنبال این بازیکن هست. بریم به اوترخت هلند. آقای ایوان خدمت شما سلام عرض کردم. اتفاقاتی در ورزش ایران داره میفته، میخوام اینو ببینم. وزیر ورزش خیلی از کشورها اون بالا قرار داره، پدر ورزشه و سعی میکنه سیاست گذاری کلام بکنه، اما داریم میبینیم توی ناظرترین شرایط آقای سجاری وارد میشه، میاد میگه آقا بازی پرسپولیس و نفت مصرف ما که دیرتر داره برگزار میشه، میگه آقا برگزار کنید و تبلیغات محیطی رو یه جوری اجازه بدید، یعنی یه جوری مثلا پادرمیونی میکنه، یا میره با سرمربی پرسپولیس گل محمدی بس میکنه، یا اونور یه داستانه دیگه داره. واقعا وزیر ورزش جایگاهش کجا سایه شیبانی؟
خود به شما دوستای عزیزم، باید خدمتتون عرض کنم که اون چی که در ورزش ما میگذاره و خب فوتبال در رأسش قرار گرفته، به خصوص در دورانی که پشت سر هم داره یه به جام جهانی میره، ولی اتفاقایی که میفته حتی در همین فوتبال داخلیش هم میبینید چیزهای بی‌نظیره، نه کم نظیرم نیست، اون یه بی‌نظیره. و اینجا وزیر ورزشی که اومده داره با آقای مثلا سرمربی پرسپولیس تماس میگیره، اینا چیز همچین مهمی نیست و غیر عادی نیست، چرا عادی‌تر هم نیست تماس هم میگیرن. آقایی که برای اولین بار از جامعه ورزش بلند شده، از اول هم خیلی فدایی به صلاح سرنشین خودش بوده، خودش هم بزنده به اون نظره، همه چی از جمله مسائل مالی. در مورد مسئله که ما بیان محدودش کنیم، فوتبال الان کاملا دست آقایونه، یعنی ما میگیم اهالی فوتبال، از این به بعد باید بگیم اهالی فوتبال منهای رؤسایی که جدا از فوتبالن. گاهی اوقات هم مثلا یک سری دعواهای ساختگی و هم دیگه دارن، یک سری چیزایی که در موقعی که با هم هستن جور دیگه، موقعی که صحبت میکنن شما میگی خب مثلا اینجا دیگه وزیر ورزش مثل وزیر قبلی نیست که طرفدار تیم پرسپولیس باشه این مسئله رو علنی کنه، این دیگه طرفدار تیم استقلاله، یا برعکس یا با چیزهای دیگه. و این استقلال پرسپولیس در رأس قضیه قرار گرفتن و میبینید که علنا حتی گاهی اوقات طرفداری میکنن و از یه تیم حمایت میکنن، راجع به تبلیغات میان وسط قضیه که شما اینجا نمیتونید بگید آقای مثلا سجادی اگه اومده راجع به ورزش داره صحبت میکنه مثلا خب راجع به تبلیغات چم صحبت میکنه، شما مطمئن باشید اینجا منافعی هستش که این آقایون دست دارن و تا این دست داشتن با همدیگه درگیرن میشن. متاسفانه ما ورزشمون الان در یک شرایطی قرار گرفته که همه چیش غیر عادیه و آرزوی ما فقط اینه که ورزشکارهایی که میرن و الان شاید دوره دیگه فوتبال باشه موفق بشن و در میدونهای بین‌المللی قهرمان بشن. این قهرمان منظورم نیست قهرمان جام جهانی بشن، قهرمان منظور اخلاق و منظور رفتار و منظور این که
بسیار ممنون
باشن.
بسیار ممنون استاد فریدون شیبانی. بریم به آینهایم اولن، تو بخش قبل در خدمت آقای میمندی بودی. آقای میمندی واقعا هم شما اشاره فرمودید، هم همین الان استاد شیبانی اشاره فرمودن، واقعا ما درجه و اون اشل وزیر ورزش رو واقعا بد جوری آوردیم پایین. ما که داریم میگم یعنی اون سیستمی که برام بر ایران داره حاکم و حکومت میکنه. خب بیام ادامه کنیم، مثلا آقای قالیباف اومدن و یه جورایی از اون مجلسی که نمیخواست به آقای سجادی رأی بده اومدن و رأی براشون گرفتن، اما یه شرطی گذاشتن که آقا ورزش و تیم ورزش رو باید من بچینم. همین نمونه باشگاه استقلال، آقای آجرلو که مدیر عاملشه، خب مشخصه که اصلا از کدوم اردوگاه اومده. آقای آجرلو مدیر عامل باشگاه استقلال و همه هم میدونن که از زمان آقای قالیباف بوده، چه در پاس نیروی انتظامی، چه در شهرداری و اون اتفاقاتی که عجیب و غریبی که رقم داشته در استقلال. میاد اشاره میکنه میگه استقلال اگه قهرمان نشد توی 7 8 سال به خاطر مسائل پشت پرده سیاسی. حالا من کاری به اون اتفاق ندارم، اما نمیشه یه تیمی که 6 7 سال به قهرمان میشه ما همش بیان بگیم بر اساس آقا به خاطر اون شرایط اگه قهرمان نمیشه بگیم این داستان بوده، یا مثلا بیاد با یه سری لیدل و عزم میخوام لومپن بیان اونجا جلسه بذارن و بعد اون شعارهای پوپولیستی رو بدن. یه تصویرم علی داره از اون مهمانی نهار معروف آقای آجرلو قبل از داربی پایتخت، این تصویر رو با هم بریم از شما بپرسم واقعا آقای آجرلو از کدوم پشتوانه صحبت میکنه و اصلا همه میدونن که با چه پشتیبانی و چه ساپورت قوی اومده و تو هیئت مدیره استقلال همه کار است.
پالا
بسیار ممنونم از علی. این تصویر رو حالا هم آقای ادیب‌زاده هستن هم استاد شیبانی هستن، این تصویر رو اگه یک جایی پخش بکنن یا یه داست یه چیزی باشه، نیروی انتظامی حالا با مبارزه و بدحجابی میریزن و همه رو جمع میکنن میبرن. خود آقای قالیباف که دیگه سرداره و این صحنه ها رو داریم، این صحنه هایی که عادیه یعنی باید تو همه جا باشه، اما این مسائل داره توی حضور خود یه سردار سپاهی اتفاق میفته. میخواستم جنبندی شما رو بدونم آقای میمندی.
من عرض کردم به نظر من آقای وزیر مصلوب الاراده است و تصمیم گیر نیست. این نکاتی رو هم که شما اشاره کردید مهملاتی است که اینها میگن. ببینید آقای خسروجردی، رد یک مهمل گاهی دو برابر تولید یک مهمل انرژی میبره. او اومده و یک حرفی رو داره میزنه در جمع و در یک مهمونی شادمانی که گرفتن اینجوری و قهرمانی استقلال رو و این داستانایی رو که شما الان بهش اشاره کردید. نکته مورد نظر من این استش که مدیران ما از بیخ و بن ستاد پذیر نیستن، یعنی به جای اینکه بنشینن و در دفتر کارشون عناصری رو و عوامل قدرتمندی رو به کار بگیرن و اجازه بدن اونها کار بکنن، خودشون دست به کار میشن. اینا همش منشأش بی‌اعتمادی است، اعتماد به هم ندارن. آن چیزی که الان بیشترین آزار رو داره به ورزش ما میرسونه، در گذشته ما میگفتیم که چالش ورزش، مثل همین خطراتی که باعث تعلیق ورزش ما میشد، من معتقدم که توی این صد روز در اثر وادادگی و بی‌عرضگی آقای سجادی کم کم دیگه رو به وخامت گذاشته. الان حال ورزش به شدت وخیمه. شما اصلا نگاه بکنید ببینید، به شدت این روزها تیم‌های اعزامی رو دارن کنسل میکنن، اونایی هم که میخوان اعزام بکنن وثیقه‌های سنگینی میگیرن و با همه این تعهدات شما نگاه میکنید ببینید که باز هم عده زیادی از طریق ورزش اومدن و پناهنده شدن. خب اگر این سوء مدیریت و ناکارآمدی نیست، اسمش چیست؟ وزیر باید اینها رو حل بکنه. شما نگاه کنید دائما الان بحث و جدل هستش که بانوان به استادیوم بیایند یا نیایند. خب وقتی شما مردم رو نامحرم میدونید و واضح و روشن و شفاف نمیگید جیره کار کجاست، در نتیجه موضوع هم حل نمیشه.
درسته.
اون سازمان های خارجی با شما طرفن، شما وزیر رو میشناسن، شما رئیس فدراسیون رو میشناسن. بنابراین این به هم ریختگی و این اوضای بلبشویی که شما این روزا میبینید که آقای آجرلو در قامت یک مسله و در قامت یک منجی آمده و پشت میکروفون قرار گرفته و واقعا من آجرلو رو از نزدیک میشناختم، اصلا من باورم نمیشه این آجرلو همون آجرلو سابقه، مست قدرت و از جایی داره حرف میزنه انگار که مثلا عده‌ای اونجا برده و عبید ایشونن و داره براشون خط نشون میکشه. درسته. و این صحبت رو میکنه. یعنی من منظورم این است که اون منش پهلوانی در ورزش که رفته، هیچ اخلاقیات ابتدایی هم که باید رعایت بکنن دیگه نمیکنن. بنابراین شما انتظار معجزه نداشته باشید از این مجموعه. اگر کسی فکر کنه که با این عوامل، این چیزی که الان ما داریم میبینیم، میتوان ورزش رو سر و سامان داد، به نظر من خیلی خوشخیاله یا اینکه خیلی از مرحله پرت باید.
بسیار ممنونم. ایرج خان، تصویرم شما مشاهده فرمودید دیگه، بارها خود شما تو برنامه‌های مختلف هم از حقوق بانوان، ورزش بانوان دفاع کردید، تو برنامه‌های همین سود، برنامه‌های دیگه. همین تصویری که الان علی پخش کرد، اگه توی جایی از ایران اتفاق بیفته، اونجا کفن میپوشن و میرن و خلاصه تارمار میکنن دادگاه و داستانهای دیگه، همون روحش را دختر آبی یا افراد دیگه که نتونستن ورزشگاه برن. فیفا همین داربی گذشته که برگزار شد، طبق معمول تماشاگر نرفت به خاطر که اینا اعلام نمیکنن، اما به خاطر که فیفا بهشون گفته بانوان باید بدونه گزینش بیان تو ورزشگاه، به اسم کرونا نمیذارن مردم برن ورزشگاه. توی عربستان که ام القرای جهان اسلام گفته خودشون، همه چی برمول زنان داره آزاد میشه. نماینده مجلس ایران که خودش زن هست میگه شاید فردا فیفا بگه مردان کنار زنان بیان بشینن. شما این پارادوکس کجا، این تناقضا کجا؟ این تصویر میشه آقای آجرلوه، اون صحبت‌های آیت الله در قم، این اتفاقات از این دست، این چیه ماجراش؟
به هر حال این داستانیه که با اومدن جمهوری اسلامی آغاز شده و با رفتن این رژیم هم حتما تموم میشه. تا اون موقع همین داستان ها و همین خیمه شب بازی ها هست. شما نگاه بکنید الان در یک مسابقه فقط NBA که همین پنجشنبه شب انجام شد 18,000 نفر رفته بودن سالن و هیچ کس هم گرفتار نمیدونم کرونا و اینا نبود، چون تمام مسائل پیش بینی شده بود. اما بازی پرسپولیس و استقلال که بهش میگن دربی و این داشتن روز شنبه، خب قبلا مینداختن میگفتن برای اینکه کسی نیاد به ورزشگاه، این داشتن روز شنبه تازه اون هم بدون تماشاگر. اتفاقا من یک گزارشی هم داشتم میدیدم از ایسنا که از خیلی ها میپرسید که شنبه چه خبره، بسیاری اصلا نمیدونستن شنبه قراره چه کاری بشه و بعد سعی کردن یه مقدار به هر حال مسائل کرکری و این چیزا به وجود بیارن، یه مقدار افکار مردم رو یه جوری باز از این مسائلی که الان در وین میگذره در جاهای دیگه میگذره اینو منحرف کنن به اینجا. به هر حال من فکر میکنم اون چیزهایی هم که داوود خان گفتن فقط در یک مسئلهش من مشکل دارم، اونم که گفتن این آقای آجرلو اون آجرلو نیست، اینا همشون یکی هست، یعنی هیچ وقت هم فرق نمی کنن. الان با این کاری هم که کرده واقعا من فکر نمی کنم یه کار فوق‌العاده‌ای بوده و به هر حال با اجازه خود رژیم بوده و به هر حال میخوان یه مقداری جو رو عوض بکنن به قول خودشون با این وضعیت کرونا، با این تعداد تلفاتی که هر روز هست. واقعا ورزش الان یه اشاره هم کردن داوود خان به این مسئله نرفتن تیم ها به جاهای مختلف، الان دارن بازی های آسیایی رو که قرار کاروان ایران بره همینطور اشکال میارن به دلیل یا مسائل مالی یا مسائل دیگه تعدادشون رو کم میکنن. شما نگاه بکنید ما 1974 بازی های آسیایی رو در تهران برگزار کردیم با اون ابهت و شکوه، با حضور تمام نمایندگان آسیا و ما ملت دوم همون بازی های آسیایی شدیم. الان یه لشکر شکست خورده و برحال الان باز نمرتبه من مجبورم ببخشید حاشیه میرم، الان گفتن که فوتبال خیلی از فوتبالیستان میگن حقوق ما رو پرداخت نکردن، ولی نمایندگان مجلس رو با پول فدراسیون میفرستن مادرید که اونجا مسابقه رئال مادرید رو تماشا بکنن. واقعا من نمیدونم چی میگذره. باز یه نکته دیگه این که در مسابقه پرسپولیس و مس یک آخوند اومد کمک داور مسابقه شد. اینا واقعا چیزایی هست که تو این فوتبال اتفاق میفته. بله به هر حال اتفاق میفته. خیلی ممنونم.
آقای شهبانی، آقای عزیزی خادم یه واژه‌ای در فوتبال ایران آوردن اسم خوبان عالم که الان همه دیگه از یه آدم عوض میخوان، کسی که سوادم نداره، کسی که فوتبالم ندونه، از یه بچه‌م بپرسی خوبان عالم دقیقاً انگشت اشاره میذاره سمت رمالی و جادوگری و این آقای اسکندری که سالیان سال تو فوتبال جادوگری جای مختلفو کرده، الان با آقای عزیز خادم رابطه بسیار یعنی آقای عزیز خادم مرید ایشونه، یعنی انقدر آشور شده که خود مجلس اصولگران گفته ایشون باید بیاد توضیح بده در مورد خوبان عالم و تلویان اشاره هم کردن که آقا این هست. خود آقای عزیز خادم هم تکذیب نکرده. یه مصاحبه از آقای فریاد شیرانی دیدم که اصلا تو به صراحت داره میگه اصلا آقای عزیزی خادم کاراش با رمالی و جادوگریه.
ببینید باز برمیگردم به صحبت قبلیم و جواب شما رو اگه بتونم میدم. اون چیزی که در ورزش ما داره میگذره و به خصوص فوتبالی که مرکز توجهه در دنیا بی‌نظیره، این مسئله جادوگری و اینا هم که مطرح شده و سالها پیش هم یادتون باشه مطرح شده و اینا، یه مسئله ایه که دیگه الان علنی کردنش یه چیز عادیه. نه اینکه منکشرن. شما همین صحبت آقای زلینچه رو ببینید که علنا گفته همین مسئله هست و مثلا در دوره قبلی اومدن و آقای زلینچه به عنوان به صدا مدیر باشگاه به عنوان مدیر تیم فوتبال گفته که به چند نفر شما برید این رخکن رو تماشا کنید بگردید اگر چیزی پیدا کردید بدونی که به کسی بگید فقط خبر بدیم به مقامات بالاتر و الان دیدیم که خبر دادن اینا چقدر اثر داشته. الان مقامات ما روی جادو اینا میره. شما توی تظاهراتی که شد برای مسئله اربعین شما نگاه میکنید از یک طرف کسی که مسئول دادن مثلا سوپ به آدم های روزگیری که رفته بودن به همه هم سفارشی رفته بودن به کربلا و نجف و اینا با یه حالت خیلی خونسردم داشت سوپی رو میخورد که میگفت این تمومه غذا هاست ولی به دلیل این که این مال امام حسینه به هیچ وجه هیچ اتفاقی نمیفت و هیچ کس هم مریض نمیشه. بعد ببینید همین آدم ها در مقامی که قرار گرفتن مثلا رئیس ورزش برای که تظاهرات نشه برای که مردم اعتراض نکنن میاد میگه مسابقه فوتبالی که محدوده اون رو بدون تماشاگر باید برگزار شه. اینجا فقط میخواد اینو به اصطلاح عوام فریبی بکنه که نمیاد بگه که چطور اونجا در کربلا و در نجف و اینا همه چی آزاد و این همه آدم دارن اصلا مسئله کرونا رو توجه نمی کنن و به طور فرقترین شکل خودش بعد در مسابقه فوتبالی که با تخییری که می کنن پیدا تماشاگری که میره مبادا یه جا فریاد بزنه و دوباره تظاهراتی بشه که مثل اصفهان و خرم‌آباد اینا نتونن کنترلش کنن میان میگن اصلا بازی بدون تماشاگر باشه به چه مناسبت بازی باید بدون تماشاگر باشه وقتی با تماشاگر برگزار میشه چرا با تماشاگر برگزار میشه اصلا واقعا سوالا رو شما باید برید در عمقش نگاه کنید که جواب
بسیار ممنونم. یعنی که آقای شبانه اشاره فهمودم واقعا بعد یه درود بیکران به مردم اصفهان، مردم چهارمحال، شهر خود و واقعا روزهای بسیار سختی رو میگذرن برای این مردمی که به دادخواهی کمبود آب و واقعا مایحتاجی که آب اصلا اصفهان به زاینده رودش معروفه دیگه، یعنی اصفهان هر جای دنیا شما اشاره کنه به زاینده رود، اون شهر کرد چهارمحالی که زاینده رود از اونجا سرچشمه میگیره. نه همه، اما واقعا من واقعا یه علامت سوال برام که این سلبریتی ها، این ورزشکارای خیلی با سابقه که ثروتشون از همین ورزش یا این بازیگر سینما و کلا سلبریتی ها اینا کجان؟ صداهاشون خاموش، مردم اصفهان، مردم چهارمحال، مردم جاهای دیگه، همین بازیگر و همین ورزشکارا اگه مردم نبودن یک هزارم این موفقیتم که به دست آوردن و به دست نمیوردن و الان صداشون خاموشه و اصلا هیچ حرکتی نمیکنن. من نمیدونم واقعا اینا الان کجا هستن. آیه میمندی، لحظات پایانیه، واقعا این داستان آقای عزیزی خادم خوبان عالم چیه؟ آقای فریاد شیرون من مصاحبهشو خوندم دیگه، اصلا احتیاج به هیچ تحلیلی نداره، عملا نشون داره اسم میاره. یه نکته هم از بگم، شما خودت در ورزش حضور داشتی، آقای ادیبزاده اصلا، آقای شیبانی، یه بازیکن مثلا میگه اگه شماره 10 تو اون بازی غایبه یه بازیکن دیگه جاش نمیگیره، اما چون عددها برای جادوگران خیلی مهمه، مثلا فلان بازیکن که نیست بازی بعد میگن شماره 7 و شماره 9 و بدید به یه بازیکن، مثلا همین آقای نورافکن که در بازی که آقای طارمی هم نبود شماره ایشون رو تنش کرد. یعنی میخوام به شما بگم که واقعا جادوگری توی رأس اول فوتبال ایران داره بیداد میکنه، وحشتناکه. تحلیلتون میخواستم بدم.
من اعتقادم بر اینه که جامعه‌ای که کرکره عقل و خرد رو پایین بکشه حتما و حتما کرکره خرافات و خرافه رو بالا میده. شما در ورزش با خرافات به نتیجه که نمیرسید هیچی، بلکه هزینه هاتون رو هم بالا میبرید. همه این هزینه هایی رو که اینها انجام میدن رو این ور اون ور خرج بکنن و اجازه بدن که عقل و خرد حاکم بشه، به نحو شایسته‌ای میتونن موفق بشن. شما نگاه کنید ببینید آقای خسروجردی، این درد آقای عزیزی خادم رفته با فدراسیون فوتبال قطر یه قراردادی رو بسته که تا 4 سال آینده ایران بره از امکانات ورزشی این کشور استفاده بکنه. به نظر شما این چقدر تحقیرآمیزه؟ به نظر شما اصلا ایران با یه تمدن با این وسعت چرا بایستی تن به این بده که قطری که شاید نمیدونم اصلا اندازه کدوم شهر ما، اصلا شهر که نمیتونم بگم، ولی ما چقدر خوار و ذلیل بشیم که رئیس فدراسیونمون با افتخارم بره این کار رو بکنه. ببینید تبادل تکنیک ورزش در دنیا اتفاق میفته، خیلی هم خوبه، ولی ما کار به جایی رسیده که بخوایم بریم از امکانات اونجا استفاده کنیم. اینجا رو وقتی که میان چرا اینجا نمیشینن با رمل و استرلاب و نمیدونم این چیزا برن جلو؟ میفهمن که امکانات وسایل لازمه. وقتی شما نمیتونید یه مسابقه رو با بار برگزار بکنید تو کشور، چه جور رئیس فدراسیونی هستی تو؟ ولی بلند میشی میری یه قرارداد مینویسی که من این کار رو بکنم. به نظر من آقای خسروجردی، این ذهن و فکر اینها باید پوست اندازی بشه، مثل ماری که اگر پوست اندازی نکنه محکوم به مرگه. اینها هم به نظر من اجازه بدن عقل، خرد و با نگاه باز در دنیا و با تعامل با دنیا بتونن به یه جایی برسن. در غیر این صورت همین رمال ها اینا رو معاصره میکنن و جیباشون هم خالی میکنن، چون اینا مجانی که این کار رو نمیکنن که، حتما منافعی دارن. بنابراین شما انتظار موجود از اینا نباید داشته باشید. درود بر شما.
بسیار ممنونم. این از خانم ما یه دقیقه زمان داریم، یه سوال هم حالا خواهد بکنم.
فقط
هم شما هم آقای میمدی همه اشاره کردن که ورزشکاران ایرانی دارن میرن تو کشورهای دیگه و مهاجرت کردن، پناهنده شدن. یه جداکار برگشت ایران پیش آقای میر اسماعیلی تو بوق و کرنا کردن این قضیه رو، جداکاری هم که اصلا جداکار معروفی هم نبود. یعنی این یه دونه رو تیتر اول همه رسانه به خصوص خبرگزاری فارس بود، اما رفتن کیمیا علیزاده و آدمای دیگه هیچ اهمیتی واسه این سیستم نداره. خیلی کوتاه بود.
من فقط یه اشاره بکنم که به این مسائلی که آقای داوود خان گفتن راجع به اینکه رفتن قطر، برای اینکه الان زمین‌های اصلا زمین مناسب نداریم برای بازی، اصلا وار نداره، یعنی این امکانات اولیه فوتبال در ایران نیست. اما راجع به این مسئله همین ورزشکاری که برگشته، من باید بهتون بگم که یکی از ورزشکارانی که ما از دست دادیم و به خاطر همین سیاست ضد اسرائیلی که نمیخواستن او بره به مسکو در اونجا در مسابقه شرکت بکنه، مسابقه های شطرنج سری، همین علیرضا پیروزجا بود که از اون به بعد رفت با پیراهن فرانسه. الان به دلیل اینکه در دو تا مسابقه بزرگ الان برنده شده، الان شماره دو تقریب کننده اصلی کارلسون، همین قهرمان جهان نروژیه و الان پیشبینی میشه که حریف آینده کارلسون همین علیرضا فیروزجا باشه که در بابل به دنیا آمده، در 9 سالگی قهرمان شده، در 11 سالگی قهرمان ایران شده و همینطور همین در این دو ماه گذشته 38 تا ریتینگش اضافه شده و اومده به نفر دوم شطرنج جهان مبدل شده. مگه اینا کم چیزیه؟ خب ما یه همچین چیزایی رو از دست دادیم، حالا بیایم خوشحال باشیم که یه دونه جداکار برگشته. خب به هر حال هر کسی میل داره که برگرده به کشورش، کسی که نمیتونه این مسئله رو جلوشو بگیره. ولی واقعا شرم بر تمام مسئولان ورزش جمهوری اسلامی که این وضعیت رو به وجود آوردن. ببخشید که من آخر این برنامه شعار دادم.
بسیار ممنونم از استاد فریدون شعبانه، ایرج خان ادیب‌زاده و داوود خان میمندی. اون شعاری که ایرج خان فهمونده، من یاد شعار مهمونی های آجالو افتادم، گفتن وای اگر آجالو حکم جهادم دارد. یعنی من یاد 22 بهمن 57 یاد شعار اون زمان میفتم، آجالو رفت دیگه جای آیت الله خمینی هم گرفت. بسیار ممنونم از ایرج خان ادیب‌زاده، استاد فریدون شعبانی، داوود خان میمندی و در نهایت از همراهی صمیمانه شما مثل همیشه ممنون و سپاسگزارم. شب و روز بر شما خوش. خدایا رو نگهدار.